Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. از نیمه مهر ماه 1399 سلام بر شما. سلام بر شمایی که هم عصر من زندگی می کنید، هم دوره و هم روزگار من هستید، و ویژه تر سلام بر کسانی که سالها بعد و قرنها بعد شاید اثری و ثمری از ما به اونها برسه. نه اینکه ما سنگ درشتی باشیم، اما صحنه عالم برکه است که حتی بسامد سنگ ریزه ها هم در اون ادامه پیدا خواهد کرد. و اگر قرنها گذشت و کلمات اکنون و امروز به گوش کسی رسید، سلام من رو بپذیره. اون روز برای شما یافتن کلماتی از صدها سال قبل قیمتی است، کما اینکه امروز برای ما بیرون کشیدن سفالینه‌ای از چند قرن قبل قیمتی است. فرقی هم نمی‌کنه که این سفالینه در خانه ظالم بوده باشه یا در خانه عالم. موضوع اینه که خبری به ما میده از روزگاری که از تیررس و دیدرس ما بیرونه، و اگر خواستید با خبر باشید از روزگاری که ما در اون زندگی میکنیم، بشنوید که ما مفتخر بودیم در زیستن با حریفی نامرئی که تفنگی نادیدنی در دست داشت. در هر خشابی یک گلوله، بر پیشانی تک تک ما ماشه میچکند و از میون هر چند نفر یکی می افتاد. همه ما منتظر لحظه هستیم که ماشه‌ای که بر ما چکنده میشه در چه موقعیتی است، به ما پر می افته یا پوچ، و این دلهره آورترین بازی پر یا پوچی است که انسان میتونه زندگی کنه. چیزی شبیه کوره های آدم سوزی که امروز دیگه این اردوگاه ها نه به اندازه یک اردوگاه، بلکه در بعضی از نقاط جهان به قدر یک کشوره. شما بدونید ما در روزگاری زیستیم که بعضی از کشورها اردوگاه‌های کار اجباری بود، و بعضی از مردمان در ازای قوت و اقل غذا و محض زندمانی صبح تا شب کار می‌کردند، و این کار چیزی نبود جز مستحکم کردن اردوگاهی که در اون زندگی می‌کنند، برهم چیدن دیوارها، تراشیدن و کوبیدن چوب‌های اعدام، فربه کردن فرمانده‌ها، واکس زدن کفش دشخیم ها، و ما به همه اینها می گفتیم کار. اما با همه این فراز و فرودها خواستم بدونید که با کیف، با لذت، با خرسندی این دقایق رو زندگی می کنم. داستایوفسکی در کتاب جنایت و مکافات یک لحظه ای رو توصیف میکنه از زبان زنی که او میگه اگر زندگی اینطور بود که ما در یک باریکه‌ای از یک دره، جایی که نه راه یک قدم جلوتر داریم نه پشتمون صخره میذاره یک قدم عقبتر بیایم، زیر پامون دره‌ای بود که به دریا ختم میشد و در چپ و راستمون هیچ کسی نبود و ناگزیر بودیم برای زندگی کردن فقط همونجا بایستیم، باز هم زندگی میارزید از بس که زندگی خوبه. من روایتی که داستایوفسکی نوشته رو به کلمات خودم برای شما تعریف کردم. برای این که به شما بگم با تمام سختی‌ها ما این شانس رو داشتیم که در دهانه آتشفشان تاریخ زندگی کنیم. مانند زمینشناسی که این افتخار رو داشته که فعال شدن آتشفشان‌ها رو نه در کتاب و جزوه بلکه از نزدیک تماشا کنه. حتما در دلش اضطراب افتادن گدازه بر خانه و کاشانه هست. حتما بوی سوختنی در دماغش پیچیده. حتما خوف از مذاب شدگی داره. اما همه اینها منافی شوق و هیجان دیدن دهانه ی آتش فشان فعال نیست. بر همه اهل گذشته و اکنون و آینده یک جا سلام. اپیزود 20 رو در باب کلمه ای آغاز می کنم که بسیار پر کاربرد، به این مکس ها و تومنینم دقت کنید، بسیار پر کاربرد هست، اما نمیدونم به اندازه‌ای که به کار گرفتیم آیا در اون اندیشیدیم یا نه.
آدم بدون غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه، آرزوی کم نداریم، آرزو که کم نمیشه، خستم از کلام قصار و راویانی که قصد میکنن در شفای حال من تاریکم، فردا سراغ من بیا، یک روز زیبا سراغ من بیا.
ما یک گونه یا یک متدولوژی محض برای اندیشیدن نداریم که بگیم که های مردم همه تون باید از این روش یا به این شیوه بیاندیشید. لااقل من فهم تا امروزم اینه که یک روش وجود نداره. اما روشی که خودم میاندیشم اینه که بسیار با کلمات مشغولم. حتی گاهی تصورم اینه که اگر روز این حرفا و این جملات به دست کسی برسه که فارسی اندیش نیست، دقت میکنید نمیگم فارسی زبان، میگم فارسی اندیش نیست، او نمیتونه برداشتی رو داشته باشه از این کلمات که یک فارسی اندیش براش تداعی میشه. به خاطر اینکه اینطور نیست که ما مستقل از کلمات بیاندیشیم بعد به واسطه کلمات اندیشمون رو بیان کنیم، نه، اتفاقا ما در کلمه و با کلمه میاندیشیم، ما به واسطه لغت‌ها میاندیشیم، ما به وسعت کلماتمون و معنایی که از کلمات در ذهنمون تداعی میشه میاندیشیم. حالا من میخوام راجع به چه کلمه‌ای با شما صحبت کنم. شاید متوجه شدید کلمه‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم کار هست، که کم از تلفیق سه حرف عین شین قاف عشق نداره، از بس که مبهمه و از بس که پرکاربرده و از بس که مصداق‌های متناقض و متنوع داره. برمیگردم به عادت همیشگی خودم، چون کلمه بسیار دوست دارم. یادم میاد که اصلا تو نوجوانی یکی از کتاب‌هایی که خیلی مشتاق بودم، الانم هم همینه که برم و بخونم، سرگرمیمه که احتمالاً خیلی‌ها براشون مسخره باشه این شیوه، این بود که می‌رفتم لغت‌نامه می‌خوندم. من خیلی لغت‌نامه دوست می‌دارم. به همین خاطر وقتی هم می‌خوام راجع به کار فکر کنم، میرم سراغ نفوذش در ادبیات زندگی. الان براتون مثال میزنم اون چیزهایی که توی این چند وقت بهش فکر کردم و یادداشت برداشتم بعضیشو. ببینید با من هم برداشت هستید یا نه که چقدر این کلمه در زیر و بم زندگی ما رو سوخ کرده. ما آدمها رو به عنوان آدمهای نیکوکار و بدکار بدکاره میشناسیم. در جهان کلمات ما ناکار شدن به معنای نابود شدن و ناقص شدنه. یه رفتیم فلانی ها ناکار کردیم. ما خودمون رفتیم مدرسه درس خوندیم، بچه هامون رو گذاشتیم مدرسه درس خوندن به این امید که یک روزی بازار کار داشته باشن. بعد مدارک دانشگاهی رو بر اساس کار تعریف میکنیم: کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد. در مدارسمون به کودکانمون کار نامه میدیم، اما اگر که این کودکان در بست در اختیار اردوگاهی باشند که از نظر همه جامعه مقبوله، میگیم کار شایسته‌ایه، اینها محصلن. اما اگر خارج از این اردوگاه باشند به کار مشغولن، اما این بار کار معنای مذمومی داره، میگیم کودکان کار. ما میریم کار میکنیم که در ازاش کارمزد بگیریم، بعضی وقتا اضافه کار بگیریم، بعضی وقتا کارانه بگیریم. به همین خاطر اگر یه روزی جامعه پر بود از پیشه های مختلف، ما انگار امروز دوتا پیشه اصلی داریم: کارگر و کارمند. کارگر و کارمند زیل قبه همایونی کارفرما کار میکنن. ما وقتی میخوایم بگیم که دولت دولت خوبی است، میگیم دولت کارآمد یا ناکارآمدی است. یعنی ملاکمون برای نیکی و بدی میزان کارآمدی است. یه چیزی رو میخوایم بگیم به درد بخور یا به درد نخور، میگیم به کار میاد یا به کارت نمیاد. وقتی میخوایم بدونیم کسی چرا سراغ اومده، میگیم که چی کارم داری، چه کارم داری، میبینی کار با من چه کاری داری. وقتی کسی به ما پیام میده میگه فلانی هستی، کارت دارم. آدم ها برای کارشون سراغ ما میان. نه اینکه فکر کنید کار فقط مال ما آدم هاستا. شیطون هم کار داره. عجله کار شیطونه. وقتی میخوایم کسی رو به سر به زیری دعوت کنیم، میگیم سرت به کار خودت باشه. چی کار به کار مردم داری؟ سر تو کار مردم نبر. بازم کار. میبینی که کار چطور همه ما رو در بر گرفته، با همه چیز ما کار داره. یعنی تو هر واژه‌ای، تو هر ساحت زندگی زناشویی، زندگی شغلی، حیطه فردی، رابطه با کودک، با همه چیزمون کار داره. به همین خاطره که گفتم واژه پرکار بردیه. خب دیگه مثال بسه، مثال زیاده ها. همینجوری من یه صفحه آچار از این مثالا نوشتم، شما هم بگردید هست. ولی با اجازتون برای این که بریم به کارمون برسیم، این قسمت رو کوتاه میکنم و وارد صحبت میشم.
میترسم از این کشور خوزیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خوزم این باشم و بارونی و گندو، دار به شما ما کشاورز نباشی. می ترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم تو به معماری آوار بخندی.
قبل از اینکه به ادامه صحبتمون برسیم، این رو پیشا پیش بگم، صحبت ما در مورد کار بسیار مفصله و قطعاً در یک اپیزود و چه بسا در دو اپیزود جمع نشه. من نمیدونم تا کجا ادامه پیدا میکنه، اما انقدر میدونم که این تازه اول کاره و ما حالا با هم کار داریم و تو این اپیزود همه تلاشم بر اینه که با هم هم سوال و هم مسئله بشیم. تا زمانی که ما با هم هم مسئله نشیم، برای رسیدن به جواب هم با هم همراه و هم کار نمیشیم. اما چی شد که این مسئله در ذهن من شکل گرفت؟ براتون جالبه، چون از شما پنهون نیست و ماهاست که داریم با هم همزیستی میکنیم، یا لااقل روایتی از زیستنم رو براتون تعریف میکنم. جالبه بدونید که این قصه به انسانک مربوط میشه. قبلش یک جمله نقل قول کنم از جناب ویتکنشتاین. ویتکنشتاین از فیلسوف هایی است که من خیلی به دقت سعی میکنم بخونمش و سختم هست برام فهمیدنش. ویتکنشتاین خواندنیه و یک نکته جالبی داره. من این هفته ها آثار یک عالمی رو میخوندم که اسم نمیبرم چون میدونم که علاقمند در زبان فارسی زیاد داره و دوست ندارم خط به علاقمندی های دیگران بندازم. اما نگاه میکردم میدیدم نزدیک به نیم قرن، نزدیک به 40-50 ساله که تقریبا حرف جدیدی برای گفتن نداره. یعنی یه حرفی گفته چند دهه قبل، بعدش هی داره براش تو کتاب‌های مختلف مثال می‌نویسه. اما بدونید در زیستن انسانی مصادیقی وجود داره مثل ویتکنشتاین که اینها بیش از یک بار زندگی می‌کنن. ببینید وقتی میگیم 40-50 سال میشه همه عمر تفکری ویتکنشتاین، میشه همه عمر تفکری نیچه. عمر کمی نیست. در همین عمر بعضی از آدم‌ها مثل ویتکنشتاین، اصلا بعضی ها مثل صدرالمتلهین، اینا چند بار زندگی کردن. یعنی در مسیر زیستن به یه باورهای رسیدن، رفتن جلوتر، نقیض باورهای قبلیشون رو بهش رسیدن و منتشر کردن. خیلی جالبه دیگه. یعنی تو امروز در ایستگاه شماره 1 میری ایستگاه شماره 2 علیه 1 خودت میشوری. امروز اونایی که آکادمیک درس میخونن میرن ویتکنشتاین اول و ویتکنشتاین دوم رو جدا جدا میخونن. بعضی موضوعشون ویتکنشتاین اول و بعضی موضوعشون ویتکنشتاین دومه. صدرالمتعلهین تو یه نقطه‌ای از تفکرش میاد از ماهیت میگه، تو یه نقطه دیگه میره سمت وجود وامیسته میگه. این زیستن‌ها زیستن ارزشمندیه. نترسیم از این که علیه خودمون شورش کنیم. حیفه که عمر برسه به آستانه مرگ ما 50 سال باشه سر یک یقین ایستاده باشیم. ویتکنشتاین یه بحثی داره پیرامون رنگ. البته تنها متفکری نیست که به رنگ اندیشی داره. رنگ خیلی موضوع سختیه. چند باری نیت داشتم که راجع به رنگ ها صحبت کنیم، جرئت نکردم که از پس گفتن بر بیام و بلد باشم که بگم براتون. ولی این خیلی موضوع پیچیده ایه که اگر شما دارید میگید فلان چیز آبی است، او آبی است یا تو آبی میبینی. حالا بگذاریم. ویتکنشتاین یادداشت‌هایی داره راجع به رنگ که این یادداشت ها به زحمت و کوشش سرکار خانم لیلی گلستان ترجمه شده و منتشر شده. دوست داشتید بخونید. من با الهام از اون متن خودم مثالی رو دارم خدمت شما عرض میکنم که کلمات از من شاید پس و پیش باشه. به این سوال لطفا پاسخ بدید. برف چه رنگیه؟ قاعدتا الان پاسخ دادید سفید. حالا اگر کنار همون برف سفید یک کاغذ سفید بگیرید، اینجا این دو رنگ رو با هم مقایسه بکنید، چطور میشه رنگ؟ اینجاست که احتمالاً برف ممکنه توسی بشه، کاغذ سفید. البته به جنس کاغذ هم بستگی داره. مثلا این کاغذ کاهی باشه یه اتفاق دیگه ای میفته. شما که به اون میگفتین سفید، به اینم که میگید سفید، ولی اون یه سفیدیه که این سفید نیست. امروز ما بر اساس کد رنگ ها اگر فکر کنیم کاملاً میفهمیم که اون سفید این سفید نیست. ولی در ذهن ما به همش گفته میشه سفید. حالا اون برف هست، کاغذ هم هست. شما روی کاغذ یک نقطه رنگ سفید واقعاً به همون معنا که کد رنگش سفیده، یعنی 6 تا F. یه قطره رنگ سفید بچکونید روی کاغذ. حالا بازم کاغذ به نظرتون سفید میاد در قیاس با رنگ؟ اون لحظه است که ممکنه تصور کنید کاغذ که کرمه. ببینید گلای تو خونه. وقتی شما میگید سفید، این سفید تا زمانی در ذهن شما سفیده که در کنارش سفید تری رو ندیده باشید. وقتی شما به چیزی باور دارید، این باور تا وقتی تاب میاره که در کنارش باورتری متولد نشده باشه. شما با هر آگاهی جدیدی به آگاهی سابق خودتون میگید ناآگاهی. و بنابر این آدم ها به اندازه آگاهیشون در عالم های متنوعی زندگی میکنن. یعنی این که میگم فلانی تو عالم خودشه فقط مربوط به فلانی نیست، همه ما در عوالم آگاهی خودمون هستیم. باز هم اپیزود ششم، جهان منحصر به فرد من. این بلا در خصوص بحث کار هم بر سر من اومد. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، کارمونو میکردیم، کارمندی بودیم، کارمند بدی هم نبودیم، تشویقم میشدیم. زد و کرونا دست نوازش کشید به زندگی همه ما، برخیمونو بیشتر برخیمونو کمتر منزوی کرد. از حادثه نفهمیدم چی شد. میکروفون مفت بود، نرم افزار فری لایسنس بود، وقت اضافه بود، تقدیر مساعد افتاد، چهار کلمه حرف زدیم، انسانک آغاز شد. بعد دوستان خوب سرریز شدن، بر سر ذوق اومدیم، از اپیزود 1 به اپیزود 2، از 2 به 3 تا به امروز. اتفاق کجا افتاد؟ اتفاق اینجا افتاد که من دیگر انقدر این کار رو دوست می داشتم که آن چیزی که سابق بر این بهش میگفتم کار در ذهنم سفید نموند. دیگه یه رنگ دیگه کنارش اومده بود که قبلیه برام اون معنا رو نداشت. اونجا این سوال برام پیش اومد. اون چیزی که من بهش مشغولم آیا کاره؟ بعد این کاری که دارم انجام میدم، مثلا فکر میکنم، مطالعه میکنم، مینویسم، بعد چند کلمه هم حرف میزنم، این اسمش بیکاریه؟ به هم میگن مگه تو کار نداری میری پادکست میسازی؟ ببین اون کاره. کی وقت میکنی به کارات برسی؟ یه وقتایی زنگ میزدن ازم سوال میکردن، مثلا مادرم حال احوال میکرد، میگفت داری کتاب میخونی یا سر کاری؟ یعنی کار یه چیزیه که اینایی که من بهش مشغولم و دوست میدارمش نیست. همون مرحله قبل زندگیمه، همون چیزاییه که یه عالمه برا داشتنش جنگیدم و ازش ارتزاق کردم. اینجا بود که فکر در مورد کار شروع شد. این مسئله مثالهای متعددی شاید اطراف خود شما داشته باشه. مثالهایی به غیر از این شاید بوده که من از کنارش ساده گذشتم و امروز برام مسئله شده. یادم میاد تو همسایگیمون دو تا ساختمون روبرو هم بودن و دو تا جوان همسن و سال. یه جوانی تو خونه سمت جنوبی بود، صبح تا شب کتاب میخون. مادرش میگفتش که بچه‌م بیکاره. یه جوان دیگه تو ساختمون ضلع شمالی بود، افغانی تبار هم بود، عزیز مهاجری بود. اینم صبح تا شب توی اتاق میشست، ولی او کارش بود، بهش میگفتن سرایدار. الان دارم فکر میکنم چرا این بیکار بود ولی اون کار داشت؟ یا به فلان خانم میگفتن که خانم شما کار داری؟ میگفت نه خیر، بیکارم. بعد بیکارن چی کار میکنن؟ آدم تربیت میکنن. یعنی این خانم بیکار انسان زاییده، در دامنش انسان بالیده، آدم پرورش داده، ولی بیکاره. بعد همین اگه مرغ پرورش داده بود میگفت من مرغ دارم، کار دارم. آدم تربیت کرده میگه بیکارم. گوسفند برده بود چرا؟ میگفت چوپونم. عجیب نیست؟ این شاخص کار چیه؟ شاخص باکار و بیکار چیه؟ سوال اساسی اپیزود 20 اینه که کار چیست؟
دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی. یک عمر کسی در بزن خونه نباشی.
چه ضرورتی داره که در مورد کار فکر کنیم؟ دو تاش رو الان به ذهنم میاد که تو وقتمون جا میشه که سریع عرض کنم. نکته اول اینه که کار جوهر مرده. این جمله یه جنبه جنسیتی داره که من نمیدونم این ادبیاتمون رو ما کی میتونیم از این تفکیک‌های جنسیتی نجات بدیم، ولی گویی هر وقت خواستن راجع به انسان صحبت کنن گفتن مرد. ما بیایم تصحیح کنیم، بگیم کار جوهر انسانه. فرض کنیم که جمله اینه. خب اگر کار گوهر انسان و جوهر انسان باشه خیلی موضوع مهمیه. به این معناست که بخشی از هویت ما در کار داره افشا میشه. به همین خاطر وقتی حضرات تشریف میبرن خواستگاری، جزء سوالهای اولیه اینه که آقا داماد چی کار است؟ برای شناخت شما ازتون میپرسن چه کاره ای؟ شما بر اساس کار هویت خودت رو معرفی میکنی. یعنی وقتی در پاسخ چه کاره هستی بگی من معلم هستم، یک تصویر در ذهن افراد تداعی میشه. اگر در پاسخ به چه کاره هستی بگی من وکیل دادگستری ام، یک تصویر. اگر در پاسخ به چه کار هستی بگی من قصابم، تعریف دیگری میاد. پس نکته اول اینه که این کار بخشی از هویت ما شناخته میشه امروز. اما ضرورت دوم اینه که با توجه به ضریب نفوذی که تو ابتدای این اپیزود با هم صحبت کردیم و دیدیم کار این همه در زندگی ما نفوذ کرده و در بند بند تفکر ما رسوخ کرده، اپیزود 19 هم یادتون هست که عرض کردم که کلمات قلموی هستن که تصویر رو در ذهن ما نقاشی میکنن. اگر تصویری که به واسطه یک کلمه کار در ذهن ما نقاشی شده تغییر کنه، نه یک کلمه، نه یک تصور، که همه زندگی تغییر میکنه. یعنی این خشت انقدر پایینه که اگر بکشیش چیزهایی میریزه و اگر بچرخونیش کل ستون میگرده. پس اهمیت داره هم به جهت دامنه نفوذش در زندگی، هم به جهت بازتاب هویت بودنش. خب وقتی از خودمون میپرسیم کار چیه، الان من از شما بپرسم کار چیه، چه جوابی میدید؟ اولین پاسخی که به ذهن ما میاد اینه که خب کار اون چیزیه که کسی بابتش به ما اجر میده. خب این تعریف یه ذره خطرناک نیست به نظرتون؟ یعنی اجردهی دیگران برای ما کار رو تعریف کنه خطرناک نیست؟ اگه یه روزی کسی بابت تبانی به شما پول بده، بابت جنایت به شما پول بده، بابت ظلم به شما پول بده، بازم بهش میگین کار؟ فرض کنیم بگیم اصلا کسی به ما پولی نمیده، خودمون میریم به دست میاریم. کار هر آن چیزی است که ما با انجامش بتونیم وجهی رو صاحب شیم، مالی رو صاحب شیم. دیگه اینکه کسی به ما بدهش رو حذف کردم. خب دست گلت درد نکنه با این تعریف آوردنت. الان دزدی کاره یا نه؟ خودت رفتی یه چیزی به دست آوردی، این کار یا نه؟ نه دیگه، حالا مغلط هم نکن، گیر نده. منظورمون اینه که یه کسی بره با رضایت از طرف مقابل یه پولی بگیر، یعنی به زور ازش نگیری، اون زور که ظلمه. تو بری با رضایت و اراده یک نفر باهاش تعاملی بکنی، اون تو اون تعامله بهت پول بده. قشنگ بری توی موقعیتی واسی بهش بگن کارگاه، یه لباسی بپوشی بهش بگن لباس کار، یک رفتاری رو تکرار کنی بهش بگن وظیفه کاری و شغلی، در ازای این وظیفه کاری در اون موقعیت خاص با طیب خاطر و رضایت کسی به تو پولی پرداخت بکنه، این شد کار. انصافا دیگه مولای در ذهن تعریف نمیره دیگه، ما هم مشغول این کاریم دیگه. صبح به صبح بیدار میشیم، رخت و لباس کارمون رو میپوشیم، میشه لباس کار. من یک شرح وظایفی دارم بهش میگن شرح کار، به انجام اون شرح وظایف میگیم کار. در یک نقطه میستم که به اونجا میگم یا کارگاه یا کارخونه یا محل کار، اونجا اون شرح خدماتم انجام میدم. دیگری که حالا یا مشتریه یا مخاطبه یا کارفرماست به من پولی رو با رضایت و طیب خاطر پرداخت میکنه. خب با اجازتون تا اینجا همه چی آرومه اپیزود 20 رو ببندیم و به تعریف کار فکر بکنیم با هم دیگه. فقط قبل از رفتن یه نکته ظریفی رو خدمتون اشاره کنم. با همه این تعریف شیکی که از کار گفتید، گدا هم داره کار میکنه. یعنی او هر روز بیدار میشه، سر یه ساعتی لباس مشخصی میپوشه، در یک موقعیت ویژه‌ای قرار میگیره، سلسله رفتارهایی رو انجام میده، یه آدمهایی هم بهش یه پولی میدن. اما شما گدایی رو به عنوان یک رفتار مذموم برمیشمارید. خب اون بنده خدا چی کار میکنه که ما نمیکنیم؟ یا ما چه کاری میکنیم که اون نمیکنه؟ آها، ما ارزش تولید میکنیم. آره، پس مفهوم کار به ارزش برمیگرده. باید چه ارزشی تولید بشه که بهش بگیم کار، و اگر اون نباشه بهش بگیم بیکاری یا بگیم گدایی؟ تو رو خدا کار رو سخت نکنید. من میخواستم اپیزود همین چند دقیقه پیش تمام کنم برم پی کارم. حالا که کار به اینجا رسید که کار به واسطه ارزش داره تعریف میشه، دستم به دامن چینچینتون. همه کسانی که در تمام نظامهای بوروکراتیک دنیا در حاکمیتها و دولتها مشغول به کار هستند، لزومن در پی تولید ارزشند؟ اگر مدیر کلی، اگر وزیری، اگر مقام ارشدی به واسطه عدم ارزش وجهی رو دریافت بکنه، ولا اینکه کوچرواری باشه، ولا اینکه اون آفیسی که نشسته توش بهش بگن اتاق وزارت، آیا او هم به واسطه اینکه ارزشی رو در ازای وجهی که دریافت کرده تولید نکرده بعد بهش بگیم گدا؟ اوه، خطرناک نشه؟ اینطور نشه ما با یک طایفه گدایان و کوچرواری با کیف‌های چرمی و کفش‌های واکس خورده روبرو باشیم؟ کار رو بعد بریم به چی ببندیم؟ فکر کنیم در تعریف کار. نکنه یه عمر بیکاریم فقط چون پولی بهمون میدن فکر میکنیم کار داریم. نکنه جعلی بهمون انداخته باشن. این روزها یا کسی بره یه سکه بخره دنبال پلم میگرده، دنبال محک میگرده. نکنه بهم جعلی انداخته باشن. آقا خانم رفیق، عمری رو صرف واژه‌ای کردی که باید مطمئن بشی که اصلش دستته یا بدلش. کار نداریم؟ خدا نگهدار.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است، یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم، اینه قصم، اینه قصم. من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.